بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نعمة فهم در میان نعمتهای خداوند از اشرف نعمتها و اعظم نعمتهاست. انسان اگر همه واقعیات مربوط به خودش رو بفهمه، این فهم نورافکن بسیار پرقدرتی در راه زندگی او خواهد بود. یکی از حقایقی که از زمان آدم تا الان اکثر انسان‌ها نفهمیدن، ذاتاً عبد بودن خودشون بوده. انسان وقتی به فهم عبد، یعنی در همه شؤون حیاتش در سیطره مالک، در سیطره رب، در سیطره آفریننده است و هیچ راه خروجی از این دایره عبد بودن تا ابد براش فراهم نیست. به مسئولیت ها و تکالیف عبد بودنش رو میاره و مشتاقانه اون تکالیف و مسئولیت هایی که عبد نسبت به مولاش داره انجام میده. با انجام دادن تکالیف و مسئولیت ها به تعبیر قرآن میشه محسن و بعد قرآن به او سند قطعی میده که انا لا نضیع اجر المحسنین. من خدایی نیستم که پاداش محسنین رو تباه بکنم، ضایع بکنم. من حتی پاداش محسن رو اگر عملش به وزن یک دانه ارزن باشه میپردازم و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. ما ترازوهای عدالت رو در قیامت برپا میکنیم و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. اگر عمل عبد به وزن دانه ارزن باشه او را هم پای عبد حساب میکنم. کفا بنا حاسبین. و برای بندم بس باشه که حسابگرش خود من باشم، چون من در حساب نه به او ظلم میکنم نه از او کم میذارم و نه عملی از اعمال او را از یاد میبرم. خوب شما که الان روزه گرفتید محسن هستید، نماز واجب ظهر و عصر رو خوندید محسن هستید، حساب مالی سالتون رو طبق قرآن میپردازین محسن هستید، با زن و فرزند مطابق با خواست خدا رفتار میکنید محسن هستید، هر کار خیری رو که انجام میدید محسن هستید، چون تا اندازه ای هممون درک کردیم که ذاتن ما عبدیم، مولا نیستیم. و عبد وقتی بفهمه که عبده به وظایف عبد بودنش مشتاقانه بی خستگی عمل میکنه. وجود مبارک موسی بن جعفر تو کوچه داشتن رد میشدن، داستانش مفصله، چون بعد حادثه هم مسائل زیبای دیگری اتفاق افتاده. اونا بمونه، از در یه خانه اومدن عبور بکنن، دیدن صدای خوننده، ساز و آواز، پای کوبی، عیش و نوش میاد تو مدینه. کارگر خونه اومده بود دم در برای کاری. وجود مبارک موسی بن جعفر به کارگر دم در فرمودن صاحبخونه آزاده یا عبد؟ گو نه خیر آزاده، اگه عبد بود که این کارا رو نمی کرد. این آزادی از خود نشان دادن کفر به پروردگار، معنیش اینه که من تو رو به رب بودن، به مولا بودن، به مالک بودن قبول ندارم، خودم برای خودم مستقلم. این یکی از دروغای مهمیه که تو دنیا زده میشه که پروردگار میفرماد احساس این آزادی پشت سرش طغیان فوق العاده ایه. ان الانسان لیطغى، پروردگار میفرماید شک نداره، اون لام لیطغى یعنی شک نداره که این جنس دوپا سر به طغیان همه جانبه برمی دارد که ان رآه استغنا، وقتی به دروغ خودشو عبد ندونه، چون حرف راستی در این زمینه وجود نداره. هیچکی نمیتونه بگه من استقلال ذاتی دارم، استقلال خلقتی دارم، استقلال وجودی دارم. هیچکی نمیتونه بگه. اونایی هم که میگن ما آزادیم دلمون میخواد، اینا در جنگ با مولا بودن پروردگار و ربوبیت پروردگارن، در یه جنگ رو در رو که پیروزی هم ندارن، جنگ میکنن اما بدون پیروزی، بدون به دست آوردن غنیمت، بدون بهره بردن. فقط جنگ یه طرف است که کل این جنگم خسارت قطعی. حل نبدوکم بالاخسرین اعمالا الذین ظل سعیهم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. پربارترین خطر مال اوناییه که هر کاری دلشون میخواد میکنن و میگن خوب کردم. یحسنون صنعا، به تو چه؟ به جامعه چه؟ به عالم چه؟ کردم که کردم، خوبم کردم این کارایی که کردم. این جنگ با پروردگار. اما اگه آدم بفهمه یه فهم واقعی که عبده و هیچ کاری در این عالم دستش نیست، هیچ اختیاری در این عالم استقلالا از خودش نداره، در به وجود آمدنش مؤثر نبوده، در مرگش مؤثر نی، در جوان شدنش مؤثر نبوده، در پیر شدنش نقشی نداشته، اینا رو اگر بفهمه که عبدم با کمک اون فهم به لوازم بندگی پایبند خواهد شد. اما اگه این حقیقت رو نفهمه، تبل استقلال و آزادی میزنه. این آزادی هم که غرب 100 سال گردن مردم دنیا گذاشته، آزادی از بندگیه، آزادی از پروردگار عالمه که آزاد از خدایی، آزاد از عبودیتی، آزاد از بندگی هستی، اختیار همه چی دست خودت، هر کاری دلت میخواد بکن، لذا هر کاری که موافقه با شکم و شهوتشون بوده ولی قبل از این 100 سال از طریق کلیساهای خودشون ممنوع بوده، اونا رو اومدن آزاد کردن و بردن تو مجالس قانونگذاریشون قانونی کردن، جایزه هم دادن، پایکوبی هم کردن. یه حکیمی، این داستان خیلی داستان پرباریه، خیلی پرمنفعت، یه حکیمی به یه هنرمندی که هنر شمشیر بازی داشت گفت تو با این هنرت، با این تواناییت چرا نرفتی دنبال تحصیل علم و تبدیل به یه دانشمند، به یه عالم، به یه حکیم، به یه انسان بزرگی بشی؟ ببینید این شمشیر باز فهمیده بود عبده، بر اثر فهمیدنش که عبده، ببینید چه زندگی رو بر خودش انتخاب کرده. گفتش که من خلاصه و چکیده و زبده و ماحصده تمام علمها رو به دست آوردم. من دیگه نیازی نداره برم کلاس ببینم و معلم ببینم، من از علم هر چی که بنا بوده گرفتم. خیلی تعجب کرد این آدم حکیم. گاهی مردم یه حرفایی میزنن بهشون نمیاد، آدمم باورش نمیشه. این حکیمم میدید این مسئله، این مطلب، این پاسخ به این شمشیر باز حرفه این نمیاد. بهش گفت این خلاصه همه علمهایی که به دست آوردی بیان میکنی برای من؟ گفت بله. گفت چیه؟ گفت 5 حقیقت که من یافتم. 1، چقدر زیباست. گفت تا حرف راست، کلام صدق، کلام درست، سخن مفید در این جهان وجود داره، من مطلقاً دنبال هیچ دروغی نمیرم و دنبال گفتن هیچ دروغی هم نمیرم. خب دروغ نهی پروردگاره، دروغ هم رشته های خیلی زیادی داره. این که من تا حرف راست در جهان دنبال دروغ نمیرم یعنی پشت به پروردگار نمی کنم. چرا که پروردگار عالم فرموده یوم ینفع الصادقین صدقهم، قیامت فقط راستی به مردم سود میده. دروغ که سود نداره قیامت به مردم بپردازه. خب یکی از حرفای راست در این عالم اینه. که خداوند در کنار این حرف راستم قسم خورد. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا. یا آیه قرآن، هیچ معبود حقی به جز الله وجود نداره. سوگند یاد میکنم که کل شما رو به سوی قیامتی که هیچ شکی در برپا شدنش نیست میکشونم و بندگان من چه کسی در این عالم هستی از نظر گفتار راست راستگوتر از پروردگار.
قرآن سخن راست، بر راست بودنش هم دلیل داره، برهان داره، حکمت داره. از به بسم الله سوره هم تا من الجنت و الناس سخن صدقه. خب تا قرآن هست جناب حکیم، من دنبال انواع فرهنگ هایی که بر دروغ بناگذاری شده نمیرم. هر مذهبی از زمان آدم تا الان غیر از اون چه که خدا طرحش داده دروغه. اگر صدق بود که پا بر جا میموند، اگر 100 سال پیش کارل مارکس و لنین و استالین راست میگفتن که راستی از بین نمیرفت، راستی موندگار بود. چرا کمونیستی متلاشی شد؟ چون دروغ بود. چرا فرهنگ سقیفه از بعد مرگ پیغمبر تا حالا اینقدر مصیبت برای امت به بار آورده که در روزگار ما یه شاخش داعشه، یه شاخش القاعده است، یه شاخش طالبانه، یه شاخش النصره است؟ چون دروغ بوده. انتل قائل، خدایا تو سخن میگی و قولو کل حق و صدق، اما سخن تو پابرجاست و سخن تو حقه. خب تا سخن راست در دنیا است دنبال دروغ نمیری، تا تو زندگیم خودم همه چی رو صادقانه میتونم بگم و صادقانه عمل بکنم دنبال دروغ نمیرم. این یک خلاصه همه علم ها. اما دوم، تا حلال هست دنبال حرام نمیرم. خب کیه که تا حلال هست اصلا دنبال حرام نمیره؟ اونی که فهمیده عبد. عبد باید در اختیار مالکش باشه. مالک به حرام خوری راضی نیست، ولی مالک به حلال خوری فرمان داده. کلوا من الطیبات، فرمان پروردگار. قل من حرم، خیلی این آیه هم آیه عجیبه. به مردم بگو چه کسی از طیبات من رزق منو به شما حرام کرده؟ کی گفته گوش نخوری؟ کی گفته غذای پخته نخوری؟ چی حلال منو به شما حرام کرد؟ این فتوا رو از کجا آوردن؟ من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. من میگم لباس پاکیزه بپوش. من میگم در زندگی آرایش و زیبایی داشته باشین. کی میگه لباس خوب و پاکیزه نپوش؟ کی میگه آرایش خوب نداشته باش؟ کی میگه طیبات از روزی های من بر شما حرامه؟ دروغ میگن همه. این دستورات خدا به حلال خوری عبد تسلیم مولاشه. اون عبدی که فهمیده عبده، اونی که به فهم عبده به لوازم عبد بودن پایبنده. مولا میگه حرام نخور، عبد نمیخوره تا آخر عمرش. مولا میگه حلال خور باش، حلال خوره تا آخر عمرش، هیچ حلالی رو هم به خودش حرام نمیکن. بعدم پیغمبر اسلام اومده در کنار این آیات به امت فرموده الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، اونی که داره زحمت میکشه برای اداره امور زندگی زن و بچهش، کل مجاهد فی سبیل الله. این خیلی مقامه، حلال خوری خیلی مقامه. مقام حلال خور مقام مجاهد فی سبیل الله. اما سوم، سوم از چکیده علمی که به دست آوردم، این چقدر اخلاق زیباییه، اینه تا آخر عمرم برای اصلاح عیبام کار میکنم، عیبای خودم. معلوم میشه که این عبد عیب شناسم شده، چون تا آدم عیب شناس نباشه نمیتونه در مقام رفع عیب بر بیاد. گفت تا در حال پرداختن به اصلاح عیوب خودم هستم، محال دنبال عیب جویی مردم برم. من بخوام دنبال عیب جویی مردم برم، در حقیقت میخوام قدم بردارم برای ریختن آبروی مردم. و نه، من این کار رو نمی کنم. خودم رو میبینم که پر از عیبم، پیش خدا آبرو ندارم، برای آبرو من شدنم میپردازم به اصلاح عیوب خودم. عیب جویی حرامه. قرآن میفرماد ولا تجسسو، دنبال عیب پیدا کردن از مردم و علم کردنش نباشید بین مردم. چی کار به بندگان من دارید؟ بندگان من هر عیبی هم دارن خودشونو پوشوندن، نمیذارن کسی بفهمه. شما برای چی نسبت به بندگان من متل و خشخاش میذارین که بالاخره در لابلای وجود اوی عیبی رو پیدا بکنید و فریاد بکشید تو مردم این عیبو؟ این حرامه. در روایت داره کسی که قدم برای یافتن عیبی از عیوب مردم برداره، خدا در قیامت تمام عیبای دوره عمرشو جلوی اهل محشر برملا میکنه. اول خوب آبروشو میریزه، بعد میبره تشن. مردم باید اخلاق خدا رو داشته باشن، آبرودار باشن. ای غزالی گریزم از یاری، که اگر بد کنم نکو گویم. من از یه چنین رفیق بدتینتی فراریم که عیبای منو جلوی خودم حسن جلوه بده، بگه چه کار خوبی کرد. ای غزالی گریزم از یاری که اگر بد کنم نکو گویم، مخلص آن شوم که عیبم را همچو آینه روبرو گویم. بیاد برای اصلاح من، میبینه خودم در مقام اصلاح خودم بر نیومدم، بیاد پیش خودم یه جوری هم با من حرف بزنه که انگار با منش نیست و من تو حرفاش عیبای خودم رو بفهمم و در مقام برطرف کردن عیوبم برام. مخلصان شوم که عیبم را همچو آینه روبرو گویم، نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گویم. این سومین حقیقتی که خلاصه علم. اما چهارم، تا روزی پروردگار تموم نشد انباراش پره و حالا به بندگانش در حدی که خودش تدوین کرده و طرح داده و رقم زده داره روزی میرسونه، کم، متوسط، زیاد. از زمان آدم روزی به همین شکل تقسیم شده، کم، متوسط، زیاد. وقتی شیخ حسین آل رحیم شب چهارشنبه چهلم کنار سکوی مسجد کوفه بدون اینکه بشناسه به محضر مبارک امام دوازدهم مشرف شد، سردم بود، گرفتم بود، ناراحتم بود. امام به او فرمود از این قهوهی که پختی خودشو به من بده. معلوم میشه خیلی حلال بوده که امام زمان حاضر بوده بخور، چون هیچ پیغمبر و امامی و هیچ کدام از اولیاء خدا و عباد و مؤمنین حرام خور نبودن. لب مبارکشونو به قهوه تر کردن، برگردوندن، فرمود بخور، سلت به کل امشب خوب میشه. سل استخوانی داشت. دختری هم که رفتی برای خواستگاری ردت کردن، ندادن بهت، من اونو زمینش رو آماده کردم، فردا که رفتی نجف برو خواستگاری دختر رو بهت میدم. اما این که نگران نداری هستی، اون چه گیرت میاد به اندازه بخور و نمیر و یه لباس معمولیه، این رو من نمیتونم برات حل کنم. من حل کننده خودشو معرفی نکرد، من امام زمانم، گفت من نمیتونم حل کنم، چون رقم کم درآمدی تو خدا تا لحظه مرگت برات امضا کرد، هیچ کاری نمیشه کرد. ولی من باید در این کم درآمدی از کوره در نرم و از عبد بودن خارج نشم و دنبال این و اون حتی دشمنان خدا نرم. گفت تا انبار رزق پروردگار پا پایان نپذیرفته. من نه در خونه کسی میرم، نه به کسی پناه میبرم، نه دستمو به طرف کسی دراز میکنم. داستان رو شیخ بهایی نقل میکنه، میگه یه عابدی در کوه لبنان بود، روزیش میرسید. خداوند متعال سه روز روزیش رو قطع کرد. گاهی امتحانای خدا یه امتحانای پرفشاریه، ولی آدم باید بفهمه که امتحانه، کم مدار بیرون نه. روز سوم دید خیلی گرسنگی بهش فشار آورد، از کوه اومد پایین، اومد تو ده نزدیک، اومد در یه خونه رو زد. صاحب خانه گبر بود، سه تا دونه نون بهش داد. سگ صاحب خونه دنبال عابد کرد، ترسید، نون اول رو تیکه تیکه کرد، انداخت جلو سگ خورد، دوباره دنبال کرد عابد. نون دوم رو هم قطعه قطعه کرد داد به سگ، دوباره دنبال کرد. نون سوم رو هم به سگ داد خورد، سگ دنباله پارس کرد و دنبالش کرد. برگشت به سگ و بی حیا، صاحب سه تا نون بیشتر به من نداده. سوره فصلت رو ببینی، پروردگار در یه آیش میگه انتقن الله الذی انتق کل شیء، خدا هر موجودی رو میتونه به زبان بیاره که خیلی گویا حرف بزن. تا به سگ و بیه یا صحابت سه تا نون که بیشتر به من نداده، سه تا دونه نون، برای چی پارس میکنی دنبال من میکنی؟ خداوند زبان سگ رو باز کرد، به عابد گفت صاحب من گبره، گاهی استخون به من میده، گاهی هم یادش میره، هیچی به من نمیده، ولی من 20 سال 30 سال از در این خونه، در هیچ خونه دیگه نرفتم برای تیکه استخون. خدا 3 روز میخواست تو رو امتحان کنه، دوام نیاوردی، بلند شدی اومدی در خونه دشمنش رو زدی، 3 تا نون از اون گدایی کرد. بی حیا منم یا تو؟ کدوممونی؟ گفت حکیم، تا انبار رزق خدا پایان نپذیرفته، من برای رزق پیش هیچکی نمیرم، به هیچکی هم پناه نمیبرم، خدا بدن به هم داده میرم کار میکنم، نون بیکاری نمیخورم، نون بیاری نمیخورم. پنجم، حکیم، تا بهشت نرفتم از شر 2 دیو خطرناک خودم رو در امان نمیدانم، یکی شیطانه، یکی هوای نفس خودم. این دوتا تا من زندم آماده حمله به منم، دینم رو ببرم، آبروم رو ببرم، شخصیتم رو نابود کنم، رابطم رو با خدا قطع کنم. من تا قدم وارد بهش نکردم از این دوتا دشمن خودم رو ایمن نمیدونم، لذا یه پاسبان قوی بیداری در برابر این دو دشمنم که به من زخم نزنن. حکیم دیدیم شمشیرباز، هر چی باید بفهمه فهمیده. خیلی ها عالمن انقدر نفهمیدن، خیلی ها استادن انقدر نفهمیدن، خیلی ها تو دنیا دانشگاه چرخونن اندازه این شمشیرباز نفهمیدن. این نعمت فهم، این ارزش فهم و این آثار فهم. تو که ناخوانده ای علم سماوات، تو که نابرده ای در خراب، تو که سود و زیان خود ندانی، به یاران که رسی هیهات هیهات. ایام نوجوانی در یه سخنرانی مذهبی که عالمی سخنرانی میکرد نشسته بودم، اون عالم از افراد خاندان مهم علمی روزاتی بود، ایشون نقل میکرد میگو وجود مبارک موسی بن جعفر در این آخرین زندان لحظات نزدیک شدن به مرگش به زندانبان فرمود من میخوام تا تو حیات زندان برم. زندانبان ظاهراً قبول کرد، قلو زنجیر رو از بدن حضرت برداشت. 3 سال بود امام، آفتاب، هوای روشن، هوای آزاد ندیده بودم. انقدم به شیعانشون ائمه علاقه من بودم که به پروردگار عرض کرد تمام این مصائب و رنجهای 3 ساله منو بابت آمرزش گناهان شیعان ما قرار بده. انقدر مهربان بودم. وقتی قل و زنجیر رو از بدن باز کرد آروم آروم اومدم تو حیات، تو هوای آزاد و باز. زندان باندید حضرت رو به قبله ایستادن، یه حالت ادب سنگینی به خودشون گرفتن با این که هیچکی تو حیات نبود، انگار حضرت با یه شخص فوق العاده با عظمتی روبرو شدن که این گونه حالت به خودشون گرفتن. یه مرتبه بعد از اون حالت ادب سنگین شروع کردن به خوندن. السلام علیک یا ابا عبدالله، ماه رمضان با زبان روزه به ابی عبدالله سلام میدیم، چه حال پر ارزشیه، چقدر به زیارت ابی عبدالله اهمیت میدادن که موسی بن جعفر میخواست لحظات آخر عمرشو با زیارت تموم کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله، ولا الارواح التي حلت بفنان، عليك مني سلام الله ابدا ما بقي، وبقي الليل والنهار سجا ولا جعله الآخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسن، بعد زیارت ابی عبدالله بریشون گردوندن به زندان، چیزی نگذشت که از دنیا رفتن. 4 کارگر معمولی رو آوردن بدن رو از زندان بیرون بیار. یبن رسول الله باز 4 کارگر رو اجازه دادن بیا جنازه تو رو بردارن. اما کربلا به این 84 زن و بچه اجازه ندادن، حتی بدن 6 تو دفن کنم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا، اللهم اهلک اعدانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم وفقنا لما تحب و ترضی.